سرخوش و زرانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، هموطنان نازنین. الهی که هر جایی هستید روز خوب و پربرکتی رو آغاز کرده باشید و در بین کارهاتون حتما رادیو معروف رو هم روشن نگه دارید و برنامه ما رو پیگیری بفرمایید. 162 و 3162 هم که در اختیارتون، برای اینکه نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو معروف به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اطلاع رسانی بفرمایید و بهشون اعلام بکنید. رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه و همونطور که در ابتدای نوبت کاری خدمتتون عرض کردم، نوبت پخش برنامه دفترخونه‌ای متناسب با امروز، یعنی سال روز تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس ملی، همکار خوبمون آقای حیدرزاده اشاره‌ای دارن به کاپیتولاسیون در اسناد لانه جاسوسی. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه بشنوید.
با نام و یاد خدا، از اینکه با ما همسفرید خوشحالی. ایستگاه اول، 15 خرداد.
یکی میگفت تنها چیزی که با گذشت زمان درست میشه سیر ترشیه، بقیه چیزا رو باید با فکر درست کرد.
ایستگاه بعد، انقلاب اسلامی.
الان که خاطرهام رو مرور میکنم میبینم درسته، بعضی وقتا گذشت زمان مفید نیست، چون باعث میشه سختی و سنگینی چیزایی که نباید برامون عادی بشه.
ایستگاه بعد، انقلاب دوم.
بعضی اتفاقای سنگینم هست که هرچی بیشتر بهش زمان میخوره سنگینتر میشه، گاهی هم نتیجهش میشه خشم، یه خشم مقدس.
ایستگاه بعد،
بسم الله الرحمن الرحیم، با توکل بر خداوندگار هستی و هستی بخش، با توسل بر پیامبر اعظم و رسول خاتم و نبی مکرم و با مدد اهل بیت پاک ایشون، پنجره دفترخونه رادیو معارف رو به این ساعت عمر شما باز میکنیم به سلامی از ته دل که فرمود سلام برکت نازل میکنه. شنونده های با کمالات دفترخونه سلام. سرک کشیدن به 11,000 سند لانه جاسوسی، انتخاب کردن بعضی از اونها، خوندنشون در کنار شما، این همه یه کاریه که توی این دفترخونه میکنیم. این بار سراغ قانون مسئولیت اتباع آمریکایی یا همون کاپیتولاسیون در اسناد لانه جاسوسی میریم، قانونی که پای جاسوس‌های سازمان سیا رو به اسم مستشار توی حساس‌ترین صنایع و تأسیسات ایران باز کرد. قانونی که به گفته دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد رژیم پهلوی و رئیس اداره کل خارجی ساواک و رئیس دانشگاه تهران،
آمریکایی‌ها تا یه حدودی دولت رو منحنی غافل گذاشته بودن، واقعیت رو بهمون نگفته بودن. باید ما به عقلمون میرسید که بپرسیم آیا با ترکان این قرار رو دارید یا نه، چون ترکا نداشتن، با ترکیه نتونستن ببندن. ولی از یک طرف ضعف شاه که وقتی آمریکایی یه چیزی رو میخواستن میترسید که مبادا بعدش اسلحه‌ای که میخواد بهش نفروشن، چیزای مسخره اینطوری از یک طرف، و اینم که آزادی اینی که کسی حرف بزنه چیزی بکنه نبود، هیچ تحقیقی نکردیم.
راحتی کلا فرمون گذاشتن.
بله استاد، به همین راحتی کاپیتولاسیون رو تصویب کردن. بعدش هم آمریکایی‌ها اومدن توی کشور به اسم مستشار هر کاری خواستن کردن.
آره میبینی
تو فکری استاد.
آره فکر کنم اصلا پشه‌های خونه ما هم آمریکایی باشه.
یعنی چی پشه آمریکایی دیگه چیه؟
کنده نداره آخه، یه جوری نیش میزنه نفن انگار ما رفتیم خونه اونا، فقط مونده حق کاپیتال رو از اون بگیرم.
ولی استاد یه سندی دیدم وقتی که خوندم واقعا داشت اشکم در میومد.
خب بیا سرت بز روشونم یختی گریه کن آروم میشی.
نه استاد خیلی سخته.
خیلی خب بیا
سرمو بل کن، نکن ببینم چی کار میکنی، نکن
گریه کن آروم میشی.
سلامو ول کن.
من میخواستم کمکت کنم، خودت نخواستی آوا.
آخه اینجوری
نمیشتره، این بلد نیستم دیگه. حال چی خوندی که انقدر حالتی گرفته؟
ای بابا استاد، داشتم جلد هفتم اسناد لانه جاسوسی رو میخوندم، رسیدم به صفحه 606. جان آرمیتاژ دستیار ویژه سفیر آمریکا تو ایران بوده، به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته کاپیتولاسیون تو مجلس سنای ایران تصویب شده، مونده مجلس شورای ملی. ولی اینجور که بوش میاد بعضی از نماینده ها مخالفه.
یعنی آدم حسابی هم توشون بوده؟
آره، ولی کار از جای دیگه خراب بوده استاد.
کجا مثلا؟
مثلا یکیش از طرف میر فندرسکی، معاون وزیر امور خارجه بوده.
وقتی میر فندرسکی چه کار کردی؟
میر فندرسکی، این آدم به جای اینکه به فکر کشور و مردمش باشه، رفته با آمریکایی‌ها میگه هر چیزی که فکر میکنید کمک کنه ما این ماست و تو مجلس به ماستونیم بهمون بدید.
سندای لانه جاسوسی اومده؟
آره دیگه، گفتم که جلد 7 صفحه 606.
ای بابا چی بگم؟
کجا داری میری؟ دارم با درد دل میکنم. از برنامه دفترخونه در خدمت شماییم. مهمون این برنامه دفترخونه استاد قاسم تبریزی هستند، سندشناس و پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی. جناب تبریزی، تاریخ به ما میگه کاپیتولاسیون سالها بود که تو نظام سیاسی دنیا منسوخ شده بود، یهو از کجا دوباره سر و کلش پیدا شد؟
طرح کاپیتولاسیون رو کندی به شاه داده بود، در کنار اون اصلاحات ارضی و تغییر ساختار فرهنگی و سیاسی و اینها. قرار بود علی امینی اینو انجام بده. این به اصطلاح لایه رو میز امینی بود. امینی تو درگیری با جریان انگلیسی و اختلافات موفق به عمل نشد. بعد رو میز اسدالله اعلم قرار میگیره. اعلم هم تو قیام 15 خرداد و اون قضایا فرصت تصویب پیدا نمی کنه، لذا همینطور لایه میمونه. وقتی که در اسفند 1342 دولت منصور میاد رو کار، قرار بود اولین اقدام او تصویب لایه کاپیتولاسیون باشه که این در دولت مطرح میشه. از نظر قانونی اول باید بره مجلس شورای ملی، بعد بیاد به مجلس سنا. اما اینها در مرداد ماه 43 اول میرسن مجلس سنا.
چرا؟
با عجله میخواستن انجام بدن.
آها درست.
در اونجا تصویب میشه، میاد مجلس شورای ملی در مهر 1143. در مجلس 3-4 نفر بودن که نقش بازی کردن، مثل رامبد و اینها. 2-3 نفر بودن انگلیسی بودن، مثل ناصر بهبودی و اینها. اینها مخالفت میکنن.
انگلیسی بودن یعنی
وابسته به سیاست انگلیسی،
وابسته به انگلیس.
اینها مخالفت میکنن. حتی ناصر بهبودی پدرش تو دربار بود دیگه، دوره رضا شاه هم سلیمان بهبودی تو دربار بود. میگه که اعلی حضرت هم مخالف اینه. از بین نمایندگانی که میشه گفت آدم بود، فقط ابوالقاسم پاینده بود. او فقط میگه آقایون تأمل کنین، این خطرناکه، براتون ممکنه مسائلی پیش بیاد. رئیس مجلس اون روز عبدالله ریاضی نمیاد، حسین خطیبی بود، استاد دانشگاه، نایب رئیس مجلس بود. زیر نظر او این قانون به اصطلاح کاپیتولاسیون تصویب میشه در مجلس.
این اتفاقی بود که توی مجلس شورای ملی افتاد، اما ماجرای تصویب این قانون تو مجلس سنا از اینم بهت‌آورتره.
بانو زنوسا شما اینجایید؟
نه تیم، من اینجا نیستم آقای تیمسا.
منو سر کار میذاری بانو؟
سر کار چی آقای محترم؟ رفتم نو بگیرم.
پس بی زحمت یه دو تا هم برا من بگیرم.
باشه، نوبت هم بشه چشم. من نمیدونم اینجا دفتر خونه است یا با من کاری داشتی تیمسون؟
میگم بانو، شما که مدیر کل بخش آبدارخونه و بومه اید، راهی به ذهنتون نمیرسه که حسن آقا وکالتنامه فروش دفترخونه رو امضا کنه؟
بخشید اون وقت به کی وکالت بده؟
خب کی از من شایسته تر؟
آقای شایسته تر، خودت به من بهش بده امضا کنه.
نمیشه، قبول نمی کنه. میگه دفترخونه برا من نیست، برا مردمه.
صاحب کن این جاست که اسناد لانه یه جاسوسی ها به دهایت میرسه.
ای بابا، تو دیگه از کجا پیدا شد؟ من اصلا پشیمون شدم.
آقای میرزا تیمسا دوست نداره به فهم دوره.
آخه اینی که گفتن به درد خودش میخوره زنوسا.
راست میگی؟ دستشون درد نکنه، چی هست حالا؟
گزارش جلسه 67 مجلس سنای ایران به تاریخ 3 مرداد سال 43.
این چه ربطی به وکالتنامه فروش دفترخونه داره؟
آخه نماینده های مجلس سنا فیلم ساب کاپیتولاسیون رو یه جوری تصویبش کردن، گفتم شاید به درد تو هم بخوره.
سال که هیچی، منم گیج شدم.
آگوش کنید ببینید، حسن علی منصور که نخست وزیر بود یه کاری میکنه موندگار.
فقط آقای میرزا تیمسار بدون سند قبول نمیکنه.
باشه، اینه جلد 7 کتاب اسناد لانه یه جاسوسی آمریکا، صفحه 600 شروع میشه این سند.
ببخشید آقای میرزا، رئیس مجلس سنا کی بوده؟
شریف امامی. زنوسا رئیس مجلس سنا شریف امامی بوده. تو موقع نماینده هم قرار بود از فرداش برن تعطیلات تابستونی. میدونی کاپیتالاسیون رو ساعتی چند تصویب کردن؟
با اضافه کاره؟
مثلا
دیگه 7 و 8 شب. خیرشو ببینی.
گوش کن، نماینده و همه کاراشون رو کرده بودن، خسته بودن، آخر شب بوده. تو گزارش لانه جاسوسی اومده است که شریف امامی میگه البته مقدور بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم.
چی شد؟ تصویر لایحه کاپیتالاسیون رو گفته کار بسیار مختصری؟
بله بله،
این توهین به آمریکاست. ایالات متحده هیچ وقت کارش مختصر نیست.
آها، حالا آخر گزارش رو گوش کنیم. تو سند سفارت آمریکا نوشته بعد از اینکه تصویب میشه برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده میشود. ساعت 12 مجلس ختم شد.
12 مگه میشه؟
برو بابا، سناتورا پیر بودن، برو به بعد دیگه چشاشون وا نمیشد.
ببینم تیمتام، مگه اون سناتوره که به سگای خونش قضا میداده نگفته چه خبر بوده؟
ایشون وقتشونو برای این حرفای پیش پا افتاده هدر نمیدادن.
نه عزیزم، نگفته، چون احتمالاً ایشونم خواب بوده.
سناتور مرد همیشه بیدار سیاست بود.
آره جون خودش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تو وبگاهش نوشته است جلسه که تموم شده است نماینده های مجلس سنا وقتی زیدن رفتن، خدمتکارای مجلس که اومدن برای خاموش کردن چراغا و جمع و جور کردن پوست تخمه ها، دیدن بعضی هاشون رو صندلی ها خوابن. بیتارشون کردن، اصلا نمیدونستن کجا را چه خبر بوده.
مثل بعضی از نماینده
های خود. ای بابا، ببینم زنوسا یه کاری میکنه این دفترخونه رو ببندن.
خب مگه دروغ میگه؟ راستی خودتون برجامو چجوری تصویب کردیم؟
شنونده های خوب رادیو معارف، افتخار دادید همراه برنامه خودتون جنگ مستند دفترخونه هستید. این که میگم برنامه خودتون بی دلیل نمیگم، سندش این همه پیامک و تماس تلفنی شما که یا تشکر کردید یا انتقاد کردید، همش هم روی چشم ما جا داره.
0912-51-85 پیامک دادن که از برنامه دفترخونه و افشای جنایت لانه جاسوسی تشکر میکنم. 0913-1297 نوشتن امیدوارم روزی این اسناد لانه جاسوسی در همه محافل مخصوصا کتابای درسی آموزش و پرورش و دانشگاه نشر پیدا کنه. ما هم امیدواریم. البته شنیدم تو بعضی از کتابای درسی اومده. آقای خانم عابدی از اصفهان تشکر کرده، گفته دفترخونه خیلی برنامه عالی و مفیدیه. قاسم خان عبداللهی از بافق یزد هم پیامک داده که برنامه دفترخونه باعث شده اطلاعاتم درباره لانه جاسوسی بره بالا. حالا ببین قاسم خان چی به سر خودمون آورده. خب ایشون در ادامه از بازیگرا تعریف کردن، مخصوصا از استاد که با لهجه قومی صحبت میکنه. ما هم از شما ممنونیم. یه تلفن بشنویم.
من از شما خواهش میکنم یک موضوع رو اختصاص بدیم به این غرب زده های وطن فروش بی هویت امثال که دیپلماسی التماسی و سرلوح کارشون قرار دادن. ملاحظه بفرمین از زمانی که مشروطیت شروع شد این قرضزده ها خیانت کردن و این بسیار ارزنده است که از طریق رادیو معارف قسمتی از خیانت های اینا برملا و آشکار بشه.
خب بنده با پیشنهاد شما موافقم که باید به قرضزده های امروز هم پرداخت، ولی رسالت برنامه ما این نیست. از طرف دیگه به نظرم همین که ما رد پای قرضزده ها رو تو اسناد لانه جاسوسی دنبال کنیم خود به خود پسمونده های امروزی این تفکر رو هم نقد کردیم. یه پیامک دیگه 0913-1138 نوشتن دفترخونه عالیه عالیه عالی عالی. شمای چنونده خوب که وقت میذارید نظرتون رو به همون میگید. این رو صادقانه عرض کنم، پیامک ها و تماس های شماست که برنامه دفترخونه رو جلو میبره. 0253-529-10-551-552 و سامانه پیام کوتاه 30553 رو فراموش نکنید. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مرور بعضی از سندهای مربوط به قانون مصونیت قضایی آمریکا یا کاپیتالیسیون موضوع این برنامه است و استاد قاسم تبریزی سندشناس و پژوهشگر تاریخ انقلاب توی این مسیر کمکمون میکنن. آقای تبریزی، تو اسناد لانه جاسوسی اومده که آمریکایی‌ها برای اینکه به دولت فشار بیارن تا این قانون رو تصویب کنه به کنوانسیون وین استناد میکردن. محتوای این کنوانسیون چیه؟
کنوانسیون وین اینه که مثلا ایران نیاز به 10 مستشار کشاورزی، صنعتی و فرهنگی داره. 10 رو استخدام میکنه، انتخاب میکنه، استخدام میکنه که شما در مدت مثلا 2 میایین این تخصص رو انتقال میدین به متخصصین ما.
درست.
بعدم تموم میشه میرن.
بله.
اما مستشاری که امریکایی‌ها درست کردن این نیست. خودشون یه تشکیلات مستشاری درست کردن، خودشون تشخیص دادن در ارتش، نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، در عرض کنم مؤسسه فرانکلین، در کجا کشاورزی چی کسانی باید باشن.
دقیقا تو حساس ترین نقاط
فقط ما همش هم در اختیار خودشون بود. یعنی دلست. به ما اطلاع نمیدادن ما چی کنیم.
یعنی اون آموزشی که براش اومده بودن ارائه نمیدادن.
نداریم اصلا، نداریم دیگه. وقتی که اینا میخواستن برن، هم اینها ذهنشون بود که ایرانیایی چی نمیدونن، هم خود دولت موقت نگرانیش بود که ما اینها برن همه چی رو زمین میمونه. تیج که 25
یعنی 25 سال بوده که مستشار اومده ایران.
بله.
توی حوزه‌های مختلف به مردم ایران، به نیروهای نظامی و بقیه اطلاعاتی بده، به قول من خال خودمون را بندازه اونا رو توی کاری، اما هیچ اطلاعاتی نداده.
بعد اینا تعیین میکردن چه هواپیماهایی لازم داریم، چه لوازم یدکی لازم داریم، صورت اینا میدادن، دولت بودجهشو میداد میخدن. حالا یا از انگلستان یا از عرض کنم امریکا یا از جای دیگه.
یعنی عملا ما مستشار نداشتیم، متصدی بودن. بله دیگه. اومده بودن دیگه. کاملا کار دست گرفته بودن. همینو میگه دیگه،
ایران اشغال امریکایی هست. تشکیلات مستشاری زیر نظر ما نبود. خود امریکایی‌ها مطرح میکنن چه چیزهایی نیازه، چه کسانی بیان، چقدر حقوق بدن. یک جنرال گست مسئول مستشاری بود، او فقط واسطه دولت بود که امکانات بگیره، بقیه کارها خود مستشاران هر کار میخواستن میکردن. به گفته ماش بین 40 تا 60 هزار مستشار، خود اسناد لانه جاسوسی میگه 35 هزار مستشار در ایرانن. خانواده ها نه،
فقط خود شخص مستشار،
فقط شخصش. یعنی در حقیقت مملکت به قول امام در اشغال امریکایی ها بود.
بله، وقتی 35 هزار نیروی مستشاری میان ایران غیر از خانواده هاشون،
بله غیر از خانواده،
با اعضای خانواده حساب کنیم بالای 150 هزار نفر.
یعنی انجمن ایران و امریکا، کارمندان سفارت، عرض کنم همون 5 هزار عضو سازمان سیا که اینجا فعالیت میکنن تو منطقه، اونها جای خود دارن.
یعنی به نوعی اشغال ایران بوده
دیگه. همون دیگه، امام هم همین، امام هم همین نقطه اشغال.
مگه دو چایی هم دست کسی دادی تا حالا؟
نه اینا اینو چیزه، چایی دیروزه، میخوام بزنمش تو.
اگه راست میگی چایی تازه دم بیار.
بیا همینو برات بریزم، از دیروز تا حالا رو گاز بوده قشنگ جا.
مگه قرم سبزیه؟
همینه که. چه کار میکردی؟
وکالت نامه یه حاج ماشالله رو دارم آماده میکنم. میگم استاد، چرا بچه های الان نه تربیتی دارن نه احترامی میذارن؟ هیچی
خب دخت خودمونه تیم سال، بلد نیستیم تربیتشون کنیم.
آره یادش بخیر، بابام هر وقت شلنگ میخرید یه متر اضافه میگرفت، میگفت برای تربیت بچه میخواد. خیلی رو تربیت من حساس بود. حسرتش به دلم مون که یه دفعه وقتی با بابام دعوام میشه قهر کنم از پله ها برم بالا، برم تو اتاق خودم در رو ببند.
خب میرفتی؟
چی میگی استاد؟ خونمون همه 60 متر بود، از هر طرف میرفتم با بابام چش تو چش میشدم، یه پس کردنی دیگه هم میخوردم.
پا همینه با بابا قرار کرد که اینقدر شاو آمریکایی ها طرفداری میکنی.
نه استاد، آمریکایی ها خیلی رو تربیت بچه هاشون حساسن. اونا حتی تو حرف زدن با بچه هاشون هم مواظب کلمه هاشون هستن.
آره حسن هم میگو.
این بچه ها بزرگم که میشن سنجیده حرف میزنن.
ببینم پایی همه دیاری وری و من میگم.
اصلا بذار از همین سندای سفارت آمریکا برات بخونم که بفهمی چقدر کلمه ها براشون مهم بوده.
تو و سندا لانه جاسوسی، میرزا تو رو مرا به درت که منحرف شدی.
من خودم منحرف بودم؟ نه یعنی از را به در خیلی محرمان است ایناش، اینجا نوشته
مال کیه؟
برا زمان اعلی حضرت، همون وقتی که حسن علی منصور لایحه کاپیتولاسیونو برد مجلس سنا تصویب کردن، بعدش فرستادن مجلس شورای ملی، اونا هم تصویب کنن دلشون خوش باشه.
یعنی دل خوش کنک بوده؟
آره دیگه، اول باید مجلس ملی تصویب میکرد بعد سنا، وقتی سنا تصویب کرده دیگه مجلس چی میخواد بگه؟
نه تون توشی نخوری یه چیز میشی.
اینجا نوشته کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد 7.
خیلی خوب، حال چیزی نوشته که رو کلمه ها حساسه.
آها، نوشته سنا تصویب کرده که کاپیتولاسیون فقط شامل مستشارایی بشه که دولت ایران استخدامشون کرده، یعنی خودش دعوتشون کرده، خودش هم حقوقشون رو میده.
خب آره همینه دیگه.
پس بقیه چی؟
یعنی چیا؟
اینجا نوشته دو سه تا کلمه باید از این قانون حذف بشه تا همه آمریکایی‌های تو ایران از این قانون استفاده کنن، حتی خانواده هاشون اشتا.
چی رو حس میکردن؟
همین که در استخدام دولت ایران باشد، این باید حذف میشه.
آها آره، خب بدونی شاید دولت فخیمه آمریکا بخواد یک کسایی رو تو ایران بیاره که دولت ایران نباید خبر داشته باشه دیگه. ها
از چی؟ اونا صلاح ما رو بهتر از خودمون میدونستن.
آره ببین الان که فرکشو میکنم اینگار این بازی و کلمات آمریکایی یخته برام آشنا.
بازی چیه مرد حسابی؟ آمریکایی ها رو حرفاشون حساب میکنن.
الان یادم اومد، سب کن تو برجام بود لغو و تعلیق و اینا.
بابا حالا بگن لغو یا بگن تعلیق چه فرقی داره؟
ما این اول فس بول عرب و پری برز عرب نیا و سرعی قاسمی ها؟
آره دیگه نه نه.
اسناد لانه جاسوسی درباره قانون مصونیت قضایی آمریکایی‌ها یا همون کاپیتولاسیون موضوع این برنامه است. در کنار من آقای قاسم تبریزی هم تشریف دارند که به سوالاتمون پاسخ بدن. جناب تبریزی، برای اینکه بیشتر این قانون رو بشناسیم چه منابعی در اختیار داریم؟
ما در مورد کاپیتولاسیون 4 منبع موثق داریم برای تحلیلش.
درست.
عرض کنم یکی گزارش لانه جاسوسیه که در جلد 8 هست، مفصل اومده. یکی گزارش مجلس شورای ملی هست، یکی گزارش خود ساواکه، یکی هم پیام و سخنرانی امامه.
استاد، این مصونیت قضایی تا کی ادامه داشت؟
مستشاران از 32 اومدن.
درست.
ولی اون رسمی مصونیت تا 57 همچنان در هر مرکزی جایی مشغول کار خودشون بودن. در این مدت البته تو اسناد ساواک داریم جنایت هایی که کردن، برخورد هایی که با مردم، کشتن افراد از پلیس، از ارتشی، از مردم عادی، تجاوز.
همین مستشارا؟
مستشاران اینو داریم. آره،
به صورت مستقیم خودشون، یعنی این کار
بله خودشون. بله بله، چون طبق اون قانون اگر مستشاری در ایران خطا کنه باید در امریکا محاکمه بشه، ایران حق محاکمه نداره. یعنی امام به همینم اشاره میکنه.
بله.
که سیستم قضایی ایران حق دخالت نداره، اما اگر یک مقام ایرانی هر کس باشه به یه مستشار تعرض کنه، پلیس باید او رو بگیره، دستگیر کنه و محاکمه بشه. یعنی فرض کنین اگر امام خمینی به امریکا تعرض کرد باید تبعید بشه.
البته شاید بشه گفت اولین اثر اجرای این قانون همین تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 13 آبان بود. با مطالعه اسناد لانه جاسوسی میبینیم برای تصویب قانونی به سنگینی کاپیتولاسیون سه عامل دست به دست هم دادند: فشار بیامان آمریکا، خیانت آگاهانه و برنامه ریزی شده غرب‌زده های داخلی و بی‌تفاوتی خائنانه نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا. این زنجیره شوم توی هر ماجرای شکل گرفته به همون آسیب زده. دیدم که میگم یا هر
چشم ما بر فرمان مولاست، چون خیبر و بر پیروزی از ماست، هم عهد یاران شهیدی در صبح مور ما رو سپیدیم، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم، جا جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم. جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده.
صبح شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. در سال روز اعتراض امام راحل به طرح کاپیتولاسیون، برنامه دفترخونه رو با همین موضوع در اسناد لانه جاسوسی شنیدیم. خیلی متشکرم از آقای حیدرزادی عزیز که اینقدر زیبا به این موضوع